أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين ابد الآبدین. پیرامون آیه شریف بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی خدمت شما عزیزان عرضه شد، در ادامه به یکی دو بحث دیگر خواهیم پرداخت. اولین موضوع بیان اثرات معنوی کلمه بسم الله الرحمن الرحیم هست. ببینیم چه آثاری رو برای ما به ارمغان میاره. اولین نکته‌ای که عرض خواهیم کرد در تفسیر برهان صفحه 103 حدیث 29 آمده. این حدیث از ابن مسعود هست. ابن مسعود یک چهره وجیه بین هم شیعه و هم اهل سنت هست، از راویان است که هر دو فرقه از اهل اسلام به روایاتیشون عمل میکنن. ابن مسعود از پیغمبر اکرم نقل میکنه که حضرت فرمودند هر کسی که قرائت کنه بسم الله الرحمن الرحیم رو کتب الله له بكل حرف 4000 حسنه، برای اون برای هر حرفی 4000 حسنه می نویسه. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه که در روایت هم آمده. اگر شما 19 رو ضرب در 4000 بکنید 76000 حسنه و ثواب در نامه اعمالتون می نویسند هر وقتی که بگید بسم الله الرحمن الرحیم. غیر از این حضرت ادامه دادن که و محا انه 4000 سیئه، و به ازای هر یک حرف از بسم الله الرحمن الرحیم 76000 تا به ازای هر حرف 4000 به ازای یه بسم الله الرحمن الرحیم میشه 76000 تا گناهت رو خداوند محو میکنه، یعنی از نام اعمالت بر میداره. باز هم ادامه دادن که غیر از اینها و رفع له 4000 درجه، و دوباره برای او به ازای هر حرفی 4000 درجه به درجات تو اضافه میکنه. چون شما ممکنه در یک طبقه پایینی باشی ولیکن حسنات خیلی داشته باشی، میگه نه اصلا طبقه تو رو هم بالاتر میبره. چند تا؟ 76000 تا به ازای هر حرفی 4000 تا. پس یک کلمه مبارکی است که آثار معنویش این است که همین اندازه که بسم الله الرحمن الرحیم رو که میگید شما اینقدر حسنه گیرت میاد، اینقدر سیئات تو محو میشه، و غیر از اون دوباره اینقدر درجه به تو میدن. میدونید حسنات ممکنه شما با یه چیزی کبریتی بزنید آتیشش بزنید، سیئات ممکنه دوباره خدای نکرده ما دوباره در اعمالمون جمعش کنیم، اما درجات به این راحتی ها از بین نمیره. وقتی تو در طبقه بالاتری قرار گرفتی یعنی سایر اعمالت هم به همون درجه محاسبه میشه که در جلسات گذشته گفتیم، یعنی اثر پایداری در زندگی تو و در زندگی معنوی و روحانی تو قرار میده. فقط یک کلمه بسم الله الرحمن الرحیم که حالا این رو عرض کردیم که شرایطی داره که بعضیش رو عرض کردیم که باطن این بسم الله الرحمن الرحیم که اسم اعظم است خود ائمه اطهار علیهم السلام هستند. هر چه که دلت بیشتر با ائمه باشه، معرفتت بیشتر باشه، به اون روح اسم اعظم بهتر نزدیک شده باشی، فوائدی که براش مترتب میشه برای تو اینجوری هست. فلذا ما الان مثلا یک جمعیتی در اینجا نشستیم، هممون هم با همدیگه الان میگیم بگید با همدیگه بسم الله الرحمن الرحیم. خب الان ملائک شروع کردن نوشتن، درست شد؟ ولی برای هممون مثل هم نمی نویسن. چرا؟ چون طبقاتمون درجاتمون فرق میکنه. اینجوری هست. فلذا هرچه که انسان دانسته هاش رو بالا میبره، هرچه که سطح معارفش رو بالا میبره، همون عمل کوچیکش مثل که به ظاهر خیلی کوچیک میاد، یه بسم الله گفتن، همین برای مثلا بنده می نویسن همون 76,000 تا، برای حضرت عالی دفت نوشتن 76,000 تا از نوع اونطوری به علاوه فلان و به علاوه بیسار که مثلا توی روایت دیگر آمده. ما اینجا که همه روایت رو نمی خونیم که. خب دقت بفرمایید. پس یکی از آثارش همین جلب ثواب، محو سیئات و کسب درجات بود. اثر دومی که برای اون بار کردن در روایات، در روایت آمده که از پیغمبر اکرم که فرمودند کسی که قرائت کند بسم الله الرحمن الرحیم را خداوند برای او در بهشت کاخی رو درست میکنه، قصر درست میکنه، اون هم نه به تعداد یکی، 70,000 قصر، 70,000 تا قصر برای انسان درست میکنه با یه بسم الله الرحمن الرحیم ها. پس این بسم الله باید خیلی باطنش عظیم باشه. اگر اینها رو قبل از این که بحث اسم اعظم رو عرض کنم اگر بیان میکردم میگفتید بابا چجوری ممکنه یه بسم الله اینطوری، ولی موقعی که متوجه شدیم که حضرت امام رضا میفرمان که این نزدیکتر هست به اسم اعظم از این ناظر العین من بیازه ها، دیگه انسان یه مقداری دلش نرم میشه، متوجه میشه که اینا حقیقت هست. دقت بفرمایید، 70,000 قصر برای انسان درست میشه که اینها جنسش از یاقوت سرخ، در هر قصری 70,000 خانه هست که اونها اون خانه هاش از لؤلؤ سفید هست، در هر بیتی 70,000 سریر هست. همینطور این نعمات این رو میگن، چقدر حورالعین، چقدر فلان، چقدر فلان، تا میرسه به این نکته گوش کنید. بعد میفرماد این حورالعین ها و این نعمات و این هایی که داره میخواد انجام میشه، یه نکته ای رو بیان میکنن بسیار عجیب هست. حضرت میفرماد در ادامه که ببینید این حورالعین ها اگر میخواد بدونید جنس آرایششون چجوریه، این ما یه گرفتاری هست تو اجتماعمون دیگه، دقت بکنید. میفرماد اینها اینجوری هستن که براشون 70,000 ذعابه هست، یعنی گیس، به اصطلاح گیس هایی هست که کچل نیستن مثل ماها، خلاصه اینطوری هستن، پرمو هستن، و اونها به در و یاقوت سرشون رو به اصطلاح تزیینات کردن، مکتوب علی خده الایمن، نوشته شده بر روی گونه سمت راستشون، در اینجا نوشته شده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و بر روی گونه چپشون نوشته شده علی ولی الله، و بر روی جبینشون یعنی بر روی پیشانیشون نوشته شده الحسن، و بر روی ذقن یعنی این چانهشون نوشته شده الحسین. یعنی تزیینات بهشت هم خود حضرات هستن، این نوشته به این معناست. یعنی اون چیزی که باعث زیبایی این حورالعین ها میشه در بهشت، فکر نکنید از یه جایی میارن میرن از امریکا وارد میکنن مثلا، درست شد؟ نه، اینا همین چیزا خودمونن. میفرماد اینطوری اینها آرایش میشن. حالا من اینجا تو یه پرانتز یه نکته ای رو عرض کنم، ما متاسفانه یکی از بحرانهایی که در اجتماعمون هست عدم دقت در استفاده از همین لوازم آرایشی است. یکی از دوستانی که حالا یه مقداری سر در می آورد توی این چیزها میگفت که بعضی از این لوازم آرایشی که از خارج میان قطعا نجسن، بعض از این رژ لبها و بعض از این چیزهایی که مؤمنین بر می دارن استفاده میکنن و در زیارتگاه ها و این طرف و اون طرف و معمولا هم خیلی ارزانتر از جای دیگه هم چی میشه، حضا بروشورها اینا رو ببینید، ببینید روغنش از چی استفاده میشه، یه وقتی از روغنهای کشتارگاه های سگ و خوکشون نباشه، انسان یه نجاستی رو به خودش بماله بعدم همه جا حرکت بکنه، دستش هم بلند کرده شروع میکنه دعا کردن. ببینید اینها رو، بعد یکی از آقایون میگفت که هم اینایی که توی مکه گاهن چند تاشو میدن یه دلار ور میدارن میارن اینجا همراه هر هدیهی که به هر کسی میخوان بدن مثلا یه دونه از اینا میدن. خب اینها اصلا صحیح نیست. ماها میبایست یه مقداری فرهنگ این کار رو هم داشته باشیم. زمینه که اینها برای استفاده در منزل هست، اون بحث دیگری است، همه میدانیم. ولی حتی استفاده در منزل هم بایستی از یک چیز شیء حلال باشه. نمیشه یک شیء نجسی رو بردارید بکشید به روی لب یا بر روی گونه. این لب و گونه اگر میخواد که آرایش بشه، آرایشش ذکر و یاد اولیاء حق در بهشت. مگه اینجا نباید ما یک مناسباتی رو داشته باشیم با اونجا؟ چطور میشه اینجا نجاست رو بکشیم روش بعد اونجا چیز دیگری بخوایم؟ میشه؟ اینجا تمرین چیز دیگری کردیم، خروجیش یه چیز دیگری باشه. مثلا یه نفر همیشه تمرین والیبال کرده، وقتی یک مورد مسابقات جهانی شد میخواد تو تیم فوتبال بازی کنه. میشه؟ قبول میکنید شما چنین چیزی رو؟ کسی که تمرین برای یک امر دیگری کرده نمیتونه در یک صحنه دیگری حاضر بشه. کسی که با نجاسات در تمام زندگیش عجین بوده، به عنوان لوازم آرایشی، به عنوان هر چیزی، حتی بعضی از عطرها شنیدم که چنین خصوصیاتی دارن، بسیار گران، ولی برای نگهداریش مثلا از چربی و پیه خوک مثلا استفاده میکنن، مارکای خیلی معروف مثلا. خب اینها رو انسان دقت بکنه، اینها رو استفاده نکنه و نداره بکشه اطراف خودش رو، لباسش رو. خب یه بروشور کوچولوه، بعد بخونید ببینید این رو چی نوشته. یه شرکت تو که یه عمر میخوای از این عطر، از این اتوکلون استفاده بکنی، 10 دقیقه نیم ساعت هم وقت بگذار برای این. 3 ساعت وقت گذاشتی مارکش رو از همه سوال کردی، یه نیم ساعت هم وقت بذار ببین توش چیه. اینا می نویسن ما چربیشو چند درصد از چیه، چند درصد از چیه، اینا رو استفاده میکنید متوجه باشید. در صورت ادامه حدیث رو عرض کنم. گفتن که سوال شد از حضرت رسول خدا که این کرامت و این بزرگی که شما در اینجا گفتید برای کی هست؟ بله یه نکته رو نگفتم، و بر روی دولب هورال اینها در بهشت نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم. خب از حضرت رسول خدا سوال شد اینها برای کی هست؟ حضرت فرمودن لمن یقول، برای کسی که، لمن یقول و بالحرمت و تعظیم، کسی که با رعایت و حرمت و رعایت تعظیم بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. همین. این همه 70,000 قصر و 70,000 بیت و اینطوری همینجور تا آخر حدیث، برای کسی که یقول و بالحرمت و تعظیم، نگاه کنید شرط حرمت و تعظیم داره. اینطوری نیست که مثل یه ورد عجیمجی باشه مثلا هر کسی گفت حالا فوت میکنه و درست میشه. نه اینجوری نیست، شرایطی پشت کار هست. میبایستی با حرمت، باید حریم بسم الله رو بشناسی، بایستی اون حریم رو، عظمتش رو رعایت کنی بل حرمت و تعظیم. اگر این کار رو کردی بعدش بله برای تو با یه بسم الله اینقدر قیمت داره، یه بسم اللهش اینقدر قیمت میتونه پیدا بکنه. که گفتیم اساس کار در این هست که موالات به اهل بیت داشته باشیم، ولایت اهل بیت رو در جانت قبول داشته باشی، قلبت به واسطه فرامین اهل بیت حرکت بکنه سمت هر چیزی. خواستنهات، نخواستنهات، اصلا معروفت، منکرت، مگر نمیخونید در زیارت آل یاسین که المعروف ما امرتموه و المنکر ما نهیتم عنه. من اصلا خوب و بد سرم نمیشه. معروف میدونید چیه؟ هر چیزی که شما امر کنید همون معروفه، من امر به معروف میکنم، و هر آنچه که شما نهی کنید ولو از نظر من قشنگ بیاد ولی چون شما نهی میکنید ملاک فهم من تویی، تو مقتدای منی، تو رهبر منی، تو پیشوای منی، تو معصومی. من که معصوم نیستم، من سلیقه هایی دارم، سلیقه های من شاید مصادف با حق نباشه، ولی شما کسانی هستید که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. شما اصلا از روی هوای نفس صحبت نمی کنید، هیچ وقت چیزی رو نمیگید خوبه چون شخص خودتون خوشتون میاد. هر آنچه میگید خوبه چون خدا گفته است خوب است. هر آنچه میگویید وحی است. ببینید خیلی فرق میکنه. فلذا مدار ما چی است؟ ولایت. ما نیازمند یک جامعه مولا محوریم، مولا سالار، معصوم سالار، که هر آنچه معصوم میگوید ما بگیم چشم. این جامعه جامعه است که نهایتاً اتفاق خواهد افتاد به دست مولا و سرورمون حضرت مهدی، وگرنه چیزهای دیگر را همه مردم اومدن امتحان کردن. جامعه مولا سالار، جامعه مولا محور، جامعه ای که امام معصوم در صدر اون باشه و هر آنچه اون میگوید اعمال بشه، نه چیزهای دیگر، نه خواسته های شخصی، نه اغراض و امیال گروه های سیاسی و احزاب، نه نه، چی؟ مولا، فقط مولا، مولا سرور هست. اوست کسی که صحبت میکنه، اوست کسی که حرکت ها رو، چارچوب ها رو ترسیم میکنه. غیر از این باشه، اون چیزی که خداوند خواسته در غایت تمام مباحث ایجاد نخواهد شد. و اینها همه اشاره به همون هست، بسم الله الرحمن الرحیم، این همه اثر دارد ولی با رعایت حرمت ولایت. بحث بعد، یکی دیگر از آثار عجیبی که برای گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هست این نکته است. ببینید کسایی که خیلی برای نمازشون مثلا ارزش قائل بودن تو این عمرشون، میبینید آخر عمرشون حالت نیمه بیهوشی مثلا دارن. خب سر وقت اذان که میشه اینها به هوش میان، میگن یه خاکی بیارید تیمم کنم نمازمو بخونم. دیدید؟ میدونید چرا این اتفاق میفته؟ چون در ضمیر ناخودآگاهشون، این روحشون اصلا عادت کرده به این که هر وقت این زوال ظهر میخواد بشه من باید 4 رکعت نماز بخونم. این وجودش عادت کرده. این هست که در احادیث ما بهمون توصیه میشه که قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم. اگر یه کار کوچیکی داشته باشی و دائم تکرارش کنی، این بهتره تا کار بزرگی رو برداریم اما مداومت نداشته باشه. مثلا یه نفر میبینی آقا جون برداشته در ماه رمضان آقا 6 تا ختم قرآن میخونه، بعد از ماه رمضان یه آیه نمیخونه، 11 ماه تعطیل. یه نفر دیگه میبینی در طول ماه رمضان یه جز میخونه هر روزی، ولی در غیر ایام ماه رمضان هم 5 صفحه میخونه. این بهتره. قلیل یدوم، اگر یه کار کوچکی داشته باشی و همیشه مداومت بکنی، اول همه کارات میگی بسم الله الرحمن الرحیم، این قلیل است ولی یدوم است، همیشه مداومت داری، این بهتر از این است که امروز صبح میخوای از خونه بیای بیرون وایساده دعای الله مکن میخونه، دعای فلان میخونه، دعای فرج میخونه، همه اینا رو میخونه میاد بیرون، فرداش میگی بسم الله هم نمیگه. قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم. همیشه سعی کنید اعمال خوبی رو، کوچکی رو انتخاب بکنید، اینها رو همیشه همراه داشته باشید. حالا یکیش بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دقت کنید، اگر کسی در این عالم وقتی داره زندگی میکنه سعی کرد بسم الله الرحمن الرحیم با روحش عجین بشه که هر کاری میخواد بکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا نیاز نیست فکر کنه ها، همه اندازه میبینه پاشو میخواد بذاره روی پله میگه بسم الله الرحمن. در بعض داستان‌های تشرفات خدمت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان این هست که مثلا کسی خدمتشون شرفیاب شده، عرض میکنه آقا من سوالی دارم، حضرت نمیگن به کلام خودمون بفرمایید، حضرت میفرمان بسم الله. ببینید حضرت میفرمان بسم الله. حالا بعد ترجمه این لفظ بسم الله و تفسیر لفظیشو که گفتم قشنگ متوجه میشید. چرا؟ این لفظی است که خود ولی الهی، ولی اعظم الهی با این لفظ معنوسه. خود تو هم بیا سنخیت پیدا بکن، از سنخیت و علت الانزمام. اگر میخوای منظم به یه چیزی بشی بایستی سنخیت پیدا بکنی، بدون سنخیت نمیشه. اگر میخوای منظم به فرزند رسول خدا بشی و در زمره او در بیای، میبایستی ببینی او چه چیز دوست داره، چه چیزی دوست نداره. اونایی که دوست داره رو در وجود خودت، در ظاهرت، در باطنت تجلی بدی، اونایی که دوست نداره رو از خودت دور کنی. حالا یکیش معلومه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، که باطنش خود اوست، ولی خود او هم لفظش رو استعمال میکنه، بسم الله، بسم الله. حالا ببینید حدیث رو، اول این آیه رو براتون یه مقداری بگم زمینه این حدیث مشخص بشه. در قرآن شریف این مطلب با صراحت ذکر شده که ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شماها نیستید مؤمن اهل ولایت علی باشید یا نباشید، ان منکم الا واردها، مگر این که وارد جهنم میشید. میدونید چرا؟ چون که بهشت پشت جهنم قرار گرفته. وقتی که وارد بهشت میخوای بشی، یک پلی بر روی این جهنم است، بهش میگن پل صراط. قشنگ براتون تبیینش میکنم متوجه بشید چی میشه. یه جهنم وجود داره، بر روی این یه پلی است، پل صراط. همه ماها خوبکار و بدکار بایستی بر روی پل صراط وارد بشیم، جهنم رو عبور کنیم، بریم اون طرف تا وارد بهشت بشیم. بعد در بهشت طبقاتمون رو مشخص میکنن، درجات بهشت رو مشخص میکنن. ان منکم الا واردها، ان نافیه است، یعنی هیچ کدوم از شما نیست مگر این که وارد بهشت خواهد شد، وارد جهنم خواهد شد. هیچ استثنایی هم بر نداره، راهی ولو شهدا، همه وارد میشن اول به جهنم، ولی از روی پل صراط، نه داخل جهنم. اونهایی که بد عملن همون اول با صورت داخل جهنم میفتن. اما بهشتی ها که میخوان از روی این پل صراط رد بشن، که بعدن راجع به صراط و صراط مستقیم بیان خواهم کرد که ماهیتش اصلا چی هست و مراد چی هست، در زیر پای اونها طبق آیه قرآن زبانیه، یعنی یک شعله های از آتش بلند میشه. این شعله های آتش 19 تاست با صراحت خود قرآن، یعنی در طی مسیرت باید 19 تا شعله رو رد بکنی. مثل این قدیما تو قصه همونه گفتن هفت خان رستم، این 19 خان جهنمه که بر روی پل صراط هست و شما باید از این 19 تا زبانه رد بشید. از اون طرف هم لفظ بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه. حالا حدیث رو گوش کنید. حضرت پیغمبر اکرم فرمودن اذا مر المؤمن علی الصراط، اینا خیلی دقیق کلمات حضرت، نگفت اذا مر المسلم، فرمود اذا مر المؤمن، موقعی که مرور میکنه، عبور میکنه مؤمن. مؤمن گفتیم یعنی کسی که امیرش امیر المؤمنینه، رئیسش امیر امامش مقتداش امیر المؤمنینه. مؤمن یعنی این، نه مسلم. فلذا گفتم تو اون جلسات اول هم که خداوند عتاب میکنه، میگه لا تقولوا آمنا، نگید ما مؤمنیم ایمان آوردیم، بل قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، بگید ما پیغمبر رو قبول کردیم ولی علی رو قبول نکردیم. شما اسم خودتون بذارید مسلمان، نه مؤمن. میگه اگر یک مؤمنی که ولایت امیر المؤمنین رو قبول کرده، آمده الان اول پل صراط قرار گرفته. خب پیغمبر اکرم حالا میخواد راه رو نشون بده، میفرماد وقتی که مؤمن بر روی پل صراط عبور میکنه، فیقول، حالا دیگه نه عادت کرده در زندگیش همیشه میگفته بسم الله الرحمن الرحیم، این با دلش عجین شده ولی اونجا رعب و وحشت همه وجودش رو گرفته، نمیگه چیز دیگری، چی میگه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این 19 حرف دیگه، 19 تا زبانیه آتش خاموش میشه. اطفاء لهب النار، این لهیب های آتش خاموش میشه. بعد آتش رو میکنه بهش، میگه که عبور کن، عبور کن یا مؤمن، فان نورک قد اطفا لهبی، عبور بکن ای مؤمن، ای اهل ولایت علی، که این نور تو که این بسم الله رو اینطوری استعمال کردی، استفاده کردی، خاموش کرد این زبانهای من رو، تو زبانهای من خاموشه، برو. بعد در اونجا داره که بعضیا کلبرق الخاطف، مثل نور دیدید با چه سرعتی، به این سرعت نور از روی پل صراط رد میشن. بعضیا رو داره که به صورت میفتند و اینطوری میرن، بعضیا از روی پل میفتن، مثل اینهایی دیدید به تناب آویزونن، از یه جایی رد میشن میرن یه جایی دیگه. بعضیا به پل صراط آویزان هستن و بدنشون در آتش قرار گرفته و اینطوری سعی میکنن برن. این بستگی به این داره که ما در این دنیا چقدر با ولایت عجین بودیم، با امیرالمؤمنین و اولاد معصومین ایشون عجین بودیم. هر چه قرص محکمتر، هر چه افکارت پریشانیش کمتر، معارفش بیشتر، اونجا کلبرق الخاطف، حرکت کن برو، عبور کن مؤمن. اینجا وای نستا، اینجا جای وایسادن تو نیست. دیدید گاهی وقتا تصادف پیش میاد، ماشینش داره میفته تو دره، شاید برای خیلیاتون اتفاق افتاده، یا این ماشین داره تو خیابون میاد بهت بزنه، بعد یا اون دستمون میذاریم بیخ بوشمون، میگیم وای. یعنی این تو عمرش با وای عجین بوده، ولی یکی همون موقع میگه یا حسین یا ابوالفضل. اونجا دیگه وقت فکر کردن نیست، مثل دم پل صراطه بلا تشبیه. دیدین یکی دستش قطع میشه، هی میگه یا حسین یا ابوالفضل العباس، دستش قطع شده تو تصادف. یکی هم میگه وای ننه، وای بابام، یکی به دادم برسه. ببین اصلا این دو مدل راهکار ها، خواهد بدونی تو وجودش چیه، اینجا داره کشف میشه. میخواهد بدونی سر پل صراطش هم چه خبره، همینه ها، چیز بیشتر از این نیست. صدا مامانش میزنه، مامانش مقتداشه، اون کسی که در دلش رسوخ کرده اونه، وای وای. ولی کسی میگه یا صاحب الزمان، ماشین داره میاد بهش بخوره، میگه یا صاحب الزمان. اینجا دیگه جای فکر کردن هست یا نیست؟ اینا که رانندگی بلدن میدونن، راننده مقابل خوابه، هرچی چراغ میزنی بوق میزنی فایده نداره، داره میاد، 20 متر مونده، 10 متر مونده، با زن تو بچه تو همه زندگیت که این همه به خاطرش دروغ گفتی، به خاطرش زیرا به این و اونو زدی، ها، این همه بحران درست کردی در زندگی مردم تا برسیدی به اینجا، همش میبینی 10 متر مونده با سرعت 150 کیلومتر تریلی داره میاد جلو، چی میگی؟ حرفی نداری برای گفتن، میگی وای وای و خداحافظ، وای و خداحافظ. ولی یه وقتی میگی یا صاحب الزمان، ماشینا ماچاله میشن، تو بچه‌ات سالم میاد بیرون، دیدم به خدا، دیدم ها، دیدم یا صاحب الزمان. منتها یا صاحب الزمان مفت به دست نیومده ها، هزار تا نماز حضرت صاحب الزمان هر وقت بیکار میشد میرفت تو حرم مینشست دور که نماز حضرت صاحب میخوند، عجین بود به ذکر یا صاحب الزمان. اینجا هم به دادش رسیده، عجین بشید با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، سر پل صراط به دردتون میخوره. اونجا بدون که اصلا بخواد فکر بکنید این لفظ میاد، چرا؟ چون شروع یه کاریه، تو برای شروع تمام کارات میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم. الان بفرمایید از خدمات بسم الله الرحمن الرحیم خودت استفاده بکن، لمن یقول بالحرمت و التعظیم، برای اون کسی که اهل ولایت امیرالمؤمنین باشه. اینجا هم حضرت رسول خدا فرمودن وقتی که مؤمن بر پل صراط قرار میگیره، میدونی چرا؟ چون غیر مؤمن که اصلا روی پل صراط نمیتونه بره، پل صراط خودش ولایت اهل بیته، کلسترول، خود ولایت اهل بین، اهل بیته. کسی که اصلا مأنوس نبوده با این که نمیتونه بر روش قرار بگیره که. خب بگذاریم. یکی دیگر از فواید معنوی که برای ذکر بسم الله الرحمن الرحیم ذکر شده استجابت دعاست. ببینید این حدیث هم دوباره از وجود مقدس حضرت رسول خداست. حضرت فرمودن که لا یرد دعا اون اولهو بسم الله الرحمن الرحیم، دعایی که خواسته ای که اولش وقتی میخواد بگید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این رد نمیشه. یعنی یکی از راه‌های استجابت دعا چیه؟ گفتن بگید بسم الله الرحمن الرحیم. تمرینی هم نیست دعا. الان براتون همه اون ثوابای گفتن گذاشتم. میخواد یه بار دیگه هم ثوابا رو بگیرید، یه بار دیگه هم بگید بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا میفرمان دعایی که اولش بسم الله الرحمن الرحیم باشه اینها رد نمیشه. فإن امتی، خوب دقت کنید، حضرت میفرمان امت من یأتون یوم القیامه، اینها میان در روز قیامت و هم یقولون و اونها اینطوری میگن بسم الله الرحمن الرحیم. این امت کیا باید باشن؟ نه مؤمنین هستن دیگه. اینها هستن که حرمت و عظمت بسم الله رو خوب درک کردن و در اونجا اینطوری به اهل بیت دارن متوسل میشن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفرماد امت من، یعنی همین مؤمنینی که امیرالمؤمنین رو قبول کردن به عنوان امامشون و او رو امام اول میدانن، اینها وقتی که در صحنه قیامت حاضر میشن اینها میگن بسم الله الرحمن الرحیم. پس یه اتفاق عجیب میفته، ثقیل میشه حسنات اونها در اون کفه میزان که به سلام میخوان حسنات اونها رو مشخص بکنن. سایر امم دارن نگاه میکنن میگن که چه چیزی باعث شد که رجحان پیدا بکنه اعمال این امت؟ اینها مگه چه کار کردن که این همه نامه اعمالشون سنگینه ولی مال ما این ثقالت رو، این سنگینی رو نداره؟ انبیاء اونها در جوابشون بهشون میگن که در ابتدای کلام اینها 3 اسم از اسماء خداست. خب که اگر اون 3 اسم رو در یک کفه میزان قرار بدین و تمام سیئات کل خلائق رو در یک کفه دیگر قرار بدید، باز هم حسنات اینها بیشتره، حسنات اون 3 اسم بیشتره. اون 3 اسمی که در بسم الله الرحمن الرحیم چی هست؟ یکی کلمه اللهه، یکی رحمانه و یکی رحیمه. بنابراین مفصل در موضوع معنای اینها بحث خواهیم کرد که هر کدوم به چه معناست. الله یعنی چی؟ رحمان یعنی چی؟ و رحیم یعنی چی؟ دیدید؟ اما گفتیم شرط عمل کردن این چیه؟ این که این رو با ولایت داشته باشی. حالا یه مثال امروزی براتون بزنم یکمی. مثلا نگاه کن آقا، تخم مرغ، استفیده تخم مرغ چسبندگیش چقدره؟ هیچ. آهک چسبندگیش چقدره؟ خیلی کم. حالا شما یکم سفیده تخم مرغ رو با یکم آهک قاطی کنید، امتحان کنید. اگر زدید به انگشتتون باید پوست دستتون رو بکنید و هر چی بخواد باش بچسبونید میتونید بچسبونید. همین سفیده تخم مرغ هم آهک. خدا هزاران مثال در زندگی خودمون قرار داده. سفیده تخم مرغ به تنهایی فقط یه خوراکیه، آهک به تنهایی برای وسایل دیگه است. چسب نیستن ایش کدومشون، ولی میشه چسب ازش تولید کرد وقتی که این دوتا رو کنار هم قرار بدی، فرمولش رو بلد باشه. سرکه یه مزه‌ای میده، آبلیمو یه مزه‌ای میده، شکر یه مزه متفاوت از اونها، اینها رو بر میدارن با هم مخلوط میکنن، سکنجبین درست میکنه، مزه جدید درست میشه. آبلیمو اصلا خودش یه مزه دیگری داره، شکر یه مزه دیگری داره، آب یه شیء بی‌مزه است، اینها رو با هم دیگه قاطی میکنن، شربت آب لیمو درست میشه، یه مزه جدید درست میشه. فقط میخواد فرمولشو بلد باشی. این همه مثال در زندگی ما گذاشتن که بفهمیم از عجین شدن بعض از امور در کنار هم دیگه کارهای بزرگی سر میزنه. همون فرمولی که باهاش میشه خیلی از اشیاء بزرگ رو درست کردن. من مثالای دم دستی همینطوری رو گفتم. بزرگترین بمب‌هایی که متاسفانه درست میشه از کشف ارتباطه. میبینید؟ بزرگترین خدماتی هم که به بشریت داده شده از کشف ارتباطات بین اشیاءه. حالا چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ شیمیاییشون. وقتی اینها رو میدونن چی و با چی عجین بکنیم یه خصوصیت جدیدی حاصل میشه. یکی از چیزهایی که باعث میشه روح به کلمات دمیده بشه ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین و ولایت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان، که انسان وقتی که هر مشکلی در زندگیش پیش اومد نگه آقای دکتر، نگه فلانی، نگه دارو، بگه بله من دارو و آقای دکتر و اسباب کار و همه اینها رو در پس و در ورای تو میبینم. ای مولای من، تویی که اثر میدهی به دارو، تویی که مجری اوامر الهی علی خلق اجمعین هستی، من تو رو میپسندم، من تو رو میخوام. این لبیک گفتن با تمام وجود این انسان رو راه میندازه، از این وضعیت خارج میکنه. خب از این بحثم خارج میشه. یکی از موضوعات دیگری که موضوع پنجمی است که در ذیل تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، حالا قبل از اینکه وارد به الفاظ بشیم میخوام عرض کنم، این نکته است. حالا ما بسم الله رو میخوایم بگیم، چه جوری بگیم؟ حکمش رو فرمودن. اصلا یکی از علائم شیعه این هست که بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگوید. بسم اللهش بلند، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیث امام عسکری علیه السلام 5 تا علامت رو از علائم شیعه نقل کرده، خب که این در مفاتیح هم هست. بعد اونها ایناست که همین بخواد جاشم ببینید، البته تو کتب حدیثی هست نه، ولی حالا مرحوم قمی در کتاب مفاتیح الجنان اونجایی که اعمال اربعین رو میخواد بیاره، روز اربعین، زیارت اربعین رو میخواد بیاره، قبل از زیارت اربعین این حدیث رو از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه. اونجا میفرماد که امام عسکری علیه السلام فرمودن 5 علامت در شیعه موجوده. اگه میخوای بدونی باید 5 تا رو در وجود خودت احیا کنی. 1. 51 رکعت نماز خوندن در شبانه روز. 51 رکعت، میدونید که 17 رکعتش نماز واجب یومی است و 34 رکعتش هم نمازهای مستحبی هست. 2. زیارت اربعین خوندن، یعنی در روز اربعین که میشه زیارت اربعین امام حسین رو شیعه رها نمی کند. بعدی انگشتر در دست راست کردن هست و تختم بالیمین، انگشتر در دست راست کردن هست، انگشتر رو به دست چپ نکنید. در بعضی از بلاد حتی برای شناسایی محبین اهل بیت از غیر اونها نگاه به انگشترشون میکنن. من بعضی رو میبینم که انگشترشون بی خودی گذاشتن دست چپشون. انگشتر باید در دست راست باشه، انگشتر در دست راست. این علامت شیعه است. یکی از دوستان من میگفت که در مثلا بعضی شهرهای پاکستان همین اندازه که دستتو نگاه میکنن میفهمن که تو اهل ولایت امیرالمؤمنین هستی یا نیستی، انگشتر در دست راستت یا چپت. تختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن، بله لازم نیست اولا که 6 تا انگشتر بکنی دستت، که برای چی؟ یه انگشتر میخوای بکنی، 2 تا انگشتر اینجا دیگه، بیشتر از این نه که مجبور بشی دست چپت هم انجام بدی. حالا اون انگشتر طلا و فلان اینها که دیگه نعوذ بالله، اونا که هیچی. پیشانی را در سجده به خاک گذاشتن، وقتی که انسان سجده میخواد بکنه سجدهش رو روی قالی نکنه، سجدهش رو بر روی خاک. اگر یه جایی هست بیرون هست که حتما سرتون رو بر روی خاک بگذارید. رفتید بیرون و خاک تمیزی هست، زمین هست، عیبی نداره سرتون بذارید. حضرت رسول خدا همین طور سجده میکرد. اگر بله یه وقتی قالی هست، چیزی هست، یک مهری که از خاک نپخته هست، نپخته نه که اون رو تبدیل به سفال و اینها کرده باشن. از خاک نپخته فقط قالب گرفته شده به خاطر اینکه رعایت موازین شهر رو بکنیم، چون سجده بر این صحیح است و این فضیلت داره. ما بر روی خاک که افضل این خاک ها تربت حسینی است، بر روی اون سجده میکنیم، اما سجده را بر خاک برای خدا، نه سجده برای مهر. خوب بدونید، سجده بر خاک ولی برای خدا. فلذا ما موحدیم، ما مؤمنیم. و آخرین چیزی که امام عسکری علیه السلام میفرمان همین جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی میخوای بگی بسم الله الرحمن الرحیم چجوری بگو؟ بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم، تا این دوربریام بشنون که تو اهل ولایت علی هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در همین موضوع وارد شده که اصلا سیره نبی اکرم و ائمه معصومین در نمازشون همین طوری بوده. من این روایت شما براتون بخونم در برهان حدیث شماره 17. ببینید، عن ابی حمزه عن ابی جعفر. ابی حمزه سومالی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که امام باقر علیه السلام فرمودن که کان رسول الله، پیوسته حضرت رسول خدا اینجوری بود، یعنی سیره شون بود دیگه. اگه میخوام یاد بگیرم آیه کاری که حضرت رسول خدا هیچ وقتی ترک نمی کردن. کان رسول الله، رسول خدا دائما اینجوری بودن که وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو میخواستن بگن جهر به صوت داشتن، یعنی بلند میگفتن. و یرفع صوته بها، و صوتشون رو صداشون رو به بسم الله بلند میکردن تا باقی هم بشنون. و وقتی که مشرکین میشنیدن صدای حضرت رسول خدا رو که دارن بسم الله میگن، یه جوریشون میشد، مثل دیدید میگن جن از بسم الله بعدش میاد. وقتی که مشرکین صدای بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول خدا رو میشنیدن، بعدشون میومد، حالشون یه جور دیگه میشد، پشتشون راه میکردن میرفتن. که این رو در سوره اسراء آیه 46 آورده که و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا، که وقتی که تو یاد خدا میکنی در کلماتت، اینها پشتشون را میکنند و نفرت پیدا میکنند و میرن، میفهمند که تو با اونها نمیتونی سازگاری داشته باشی. که این بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول خدا هم علامت ولایت امیرالمؤمنین رو درش داره. اگه وقتی بحثامون ادامه پیدا کرد اونجا انشاءالله عرض خواهم کرد. احادیث دیگری هم هست که در توصیه هایی که از اهل بیت به این امر رسیده. مثلا ببینید، در حدیثی از امام رضا علیه السلام هست که فرمودن که اجهار، یعنی بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، در تمام نمازها سنت است، یعنی مستحب است. در تمام نمازها، نماز واجب و نماز مستحبی، بسم الله رو چی بگیم؟ بلند بگیم. این یه استحباب داره. در حدیث دیگری هست از امام رضا علیه السلام فرمودن که بل نقل شده از امام رضا علیه السلام که ایشون انهو کان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع صلواتهی باللیل و النهار. حضرت موقع میخواستن نماز بخونن، چه نمازهای شبشون چه نمازهای روزشون، بسم اللهشون رو بلند میگفت. حتی در بعضی از روایات اینطوری هست که بسم الله بلند گفتن در نماز رو در حد وجوب بیان کردن. خب حالا اینجا یه حکم شرعی باید بگیم دیگه، آیا خانم ها هم همین حکم رو دارن یا ندارن؟ خانم ها خیلی از کارهاشون راحت تر از آقایونه در بحث عبادات، راحت ترن. مثلا همین اندازه که یک گوشه خانه ایشون رو مشخص بکنن به عنوان مسجدشون، نیت کنن حتی اینجا مسجد جامع باشه، خداوند ثواب اون مسجد رو براشون مینویسه. ولی آقایون باید بلندشن سوار ماشینشون بشن یا تاکسی بگیرن برن مسجد جامع داره که نماز بخونن تا ثوابش گیرشون بیاد. مثلا 10,000 رکعت نمیشن 1,000 رکعت میشه. ولی این خانم میتونه توی خونه‌اش همیشه نمازشو در مسجد جامع بخونه، ولی آقا میخونه همونجا یه ثواب بهش میدن، خانم میخونه همونجا. ما هیچ وقتی این خوبیای کارا خانوما رو بهمون نگفتن. ف فقط فکر میکنیم یکم تو خونه بودنشون ظلمه، فقط همینو بلدیم، چیز دیگری اینا رو نگفتن. اگه اینا رو به آقایون بگن آقایون هم اعتراض میکنن، آه یه چی وضعیه. فقط رفتیم تو بحث دیه، دیدیم مثلا اینجا اینطوریه، حالا اومدیم اینجا اعتراض میکنیم. نه، دین رو باید جامع دید، دین رو باید جامع دید، نه که یه تیکش رو دید یه تیکش رو ندید. حالا دقت کنی، برای بلند خوندن، اولا برای خانم ها در هیچ نمازی بلند خوندنش استحبابش براشون نیست، مگر یعنی همین اندازه نیتتون این هست که اگر من میتونستم بلند میخوندم شما به ثوابش رسیدید، متوجه شدید؟ منتها فقط یه نکته است، اگر یه وقتی نمازتون از نمازهای جهریه بود و هیچ نامحرمی هم نبود، در اونجا اجازه دادن که کل نماز رو به جهر یعنی بلند بخونید، فرض بگیرید نماز مغرب و عشا یا نماز صبح که حمد و سوره رو آقایون برشون واجبه بلند بخونن، خانما لازم نیست، درسته؟ نماز صبح و مغرب و عشا رو هم شما آهسته میخونید. خب حالا اگر یه وقتی بود هیچ نامحرمی در خونه نیست که صدای انسان رو بشنوه، اونجا جواز دادن که میتواند زن هم بلند بخواند، نگفتن بخوان ها، یه وقت میگیم واجبه باید بخوانی، نه، اونجا انسان میتواند بخواند، اونجا بسم الله شو بلند بگن، که حالا نمیخوایم این رو به عنوان یه توصیه بیان نمیکنیم. مطلب بعدی این هست که اگر کسی از آقایون مثلا وارد نماز جماعت شد، امام جماعت، خوب دقت کنید، امام جماعت رکعت سوم، من رکعت اول یا دومم، من باید سوره حمد بخوانم، آیا اینجا میتونم چون دارم حمد میخونم بلند بخوانم؟ گفتن نه، اینجا واجب است که آهسته بخوانی. اساسا در نماز جماعت این رو متوجه باشید، مأموم نباید یه جوری نماز بخونه که این اطرافیانش صداش رو مثلا یه جوری یه هیمنه پیدا بکنه، مثلا انگاری که کسی حالا اینجا هست، مثلا انگار این رئیسه، مثلا اینجوری نباید باشه. نماز باید مأموم میبایست آهسته نمازشو بخونه، صدای بلند مال امام جماعته. یا اینکه کسی مثلا در مردی هست در رکعت سوم و چهارم به جای سوره، به جای تسبیحات اربعه سوره حمد میخواند، اشکالی هم نداره، مستحب هم هست، یعنی به جای سه بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر یه بار چه کار میکنه؟ سوره حمد رو میخونه در رکعت چهارم و سوم، ضمن این که بلا اشکاله. ولی که آیا میتونه بسم الله رو بلند بگه؟ میگه نه، بلند گفتن مربوط به رکعت اول دومه در غیر جماعت هست. این هم این حکم رو گفتیم که یه وقتی باعث اشتباه عزیزان نشه. رسیدیم به اول بحث تفسیر جمله بسم الله الرحمن الرحیم، تا بعد از اون انشاءالله برسیم یواش یواش به مبانی که زیر کلمات ذکر میشه. انشاءالله روایات بسیار زیبایی رو براتون انتخاب کردیم که ضمن حالا تفسیر این نکات معنوی و معارف شیعی بسیار زیادی رو بتونیم انشاءالله در ضمن اونها بیان کنیم. انشاءالله که خداوند توفیق بیان و فهم اونها رو به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.